أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الحمد لله على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعنة الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحثنا در رابطة با گفتن آمین بعد از ورزادین بود. یکی از موارد بارز و اساسی اختلافی میان مکتب اهل بیت و اهل سنت هست و نکاتی رو ما در جلسه اول به عنوان مقدمه عرض کردیم و اشاره شد که ما قبل از نقل مطالب اهل سنت و نقل اونها ابتدا نظر فقهای شیعه را عرض می‌کنیم. روایات اهل بیت بیان میشه تا کل اتابای فقه های شیعه یا مبنای مکتب اهل بیت به دست ما بیار و ادله ما کاملا روشن بشه و بعد می پردازیم به اقوال علمای اهل سنت و ادله اونها. عرض کردیم یکی از کتاب هایی که مفصل اقوال علمای شیعه را استیعاب کرده و استقصاء کامل کرده استاد صاحب جواهر مرحوم شیخ محمد جواد عاملی هست، صاحب مفتاح الکرامه. گرچه خود صاحب جواهر در خیلی از موارد اقوال بزرگان را آورده، ولی استیعابی که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه داره در همه جا جواهر این استیعاب رو نداره. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه بلن خود مفتاح الکرامه شرحیست بر قواعد علامه علی، یعنی مرحوم علامه هست، شرح از مرحوم نزاد جواد عاملی. در جلد هفتم صفحه 119 تا صفحه 121 مفصل اقوال رو آورده. اما اقوال رو عرض میکنیم و بعد فرمایشاتی که مرحوم علامه در تذکره دارن که مفصل ترین کتاب فقه مبارن شیعه هست اونم اشاره میکنیم. قوله قدس الله تعالی روحه هست. کلمه قول و قدس الله روحه و از اول تا آخر مفتاح الکرامه آمده. هر کجا میاد مراد علامه حلی هست. او قال آمین آخر الحمد لغیر تقیت تبطل صلاته اجماعا. اگر کسی آمین بگوید بعد از حمد لغیر تقیت، بحث تقیه هم در بین نباشد، این موجب بطلان صلات هست اجماعا. بعد مرحوم صاحب مفتاح الکرامه شروع میکنه اقوال رو آوردن. کما فی الانتصار، انتصار مربوط به سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه هست، شاگرد شیخ مفید، متوفای 436 هجریه، مفید 413 هست. البته اگر ما سال وفات فقهای بزرگ شیعه رو تو ذهنمون بسپاریم بد نیست. خیلی از موارد از نظر تقدم و تأخر و تحولات که در فقه ایجاد شده ما رو کمک میکنه. کتاب انتصار تقریبا میشه گفت اولین کتاب فقه مقارن شیعه هست. ما قبل از کتاب انتصار کتاب فکر مقارن بنده ندیدن. البته انتصار خیلی کوچیکه، تقریبا شاید بندم 250-300 صفحه بیشتر نیست، ولی موارد اختلافی اساسی میان شیعه و سنی را سید مرتضی در این کتاب آورده. انتصار به جدیدن چاپ شده و خیلی شده 44 مسئله 41 و خلاف لشیخ طوسی. دومین کتاب فقه مقارن شیعه کتاب خلافه. شیخ طوسی متوفای 460 هجریه. این حداقل سال وفات شیخ طوسی تو ذهنمون کاملا نقش ببنده، چون در خیلی از موارد به ویژه در علم رجال اینها تقریبا مرز متقدمین و متأخرین شیخ طوسیه. در فقه علامه علی و محققه، ولی در رجال یا در اصول معمولا مرحوم شیخ طوسی و من سبق درش تعبیر میکنم به متقدمین. در کتاب خلاف جلد اول صفحه 334 ایشون هم ادعای اجماع میکنند بر بطلان نماز با گفتن آمین. و نهایت الاحکام للعلامه الحلی، نهایه اما یعنی للعلامه عبارت بنده هستن، نهایت الاحکام اما للعلامه الحلی، علامه متوفای 726 هجریه، در جلد اول صفحه 465. و تحریر لبو ایدن، تحریر الاحکام هم بازمال علامه هلی هست. مشهور بر این هست که مرحوم علامه در تحریر حدود نزدیک 40,000 فروعات فقهی را متذکر شده. البته تحریر قواعد کتاب فتواییه، یعنی فقط فتوا را نقل کرده، استدلالی در کار نیست، روایتی و غیرهی مثل همون رساله‌های عملیه مثل عروه، اینها فقط فتوا را آورده. تحریری که جدیداً چاپ شده جلد اول صفحه 39. بعد صاحب انسان کرامه میگه بل و فی الاخیره و الخلاف قول آمین حرامون تبتلو بهش خلاف. در تحریر و خلاف آمده است که قول آمین حرام هست و نماز باطل میشود، سوا سوا اونجه عربیه او اشر فی آخر هم او قبل امامن کان او معمومن. این حالا آمین را بلند بگوید یا آهسته بگوید، آخر حمد بگوید یا قبل از حمد بگوید. البته این نکته رو در خیلی از کتاب‌های فقهی ما آمده، آخر الحمد و قبلها. حالا این چی هست؟ این مقدار روشن نیست، چون فقهای اهل سنت بنده ندیدم کسی قبل از حمد آمین گفته باشد. اگر چنانچه نظر آقایان اشاره به قضیه آمین هست، فقهای اهل سنت به عزمتهم آمین رو بعد از ولزالدین میدانند. ظاهر قضیه این هست که بزرگان ما این تعبیر رو دارن آخر الحمد و قبلها، حال یک فتوای شیعی رو بگن، یه نوع لفظ آمین مبتله. یک نمازگزار شیعی مثل اهل سنت آخر نماز بگه آمین باطل، وسط نماز بگه آمین، این وسط نماز بگه ناظر به فقه اهل سنت نیست. یا مثلا در اهدنا الصراط المستقیم بگه آمین. بله، حالا امام باشد یا مأموم باشد باطل هست. و فی المنتها و فی و کشف الالتباس، منتها هم مال علامه هلی هست رضوان الله تعالی علیه. تقریبا میشه گفت منتها بعد از تذکره نوشته شده و خیلی مفصل تر از تذکره هست. خود منتها هم فقه مقارن هست، یعنی دو تا کتاب مفصل داره مرحوم علامه، یکی منتها هست یکی تذکره. تشکل الفلاس مال مقلیه ابن حسن سیموری هست، تا الان نشنیدم شاب شده باشه، الان محدوده و هر کسا نقل کرده از تشکل الفلاس از نسخه خطکش نقل کرده. مقلیه ابن حسن سیموری متوفای بعد از سال 887 هجری هست، از فقهای بزرگ قرن نهم هجری بوده و نظرات که نقل می کنن یعنی نظرات تقریبا اساسی در مبانی فقهی دارد. اینجا هم آمده نسبت داده بطلان صلاح را به آمین اینا علماء اینا. کشف الاختباس نسخه خطی صفحه 122 و فی کشف الرموز ان تحریم مذهب الصلاه و اتباعهم لا اعرف فيه مخالفا الا ما حكي ما حكى شيخنا دام ذله في الدر عن ابي الصلاه. این عبارت را ازم دقت کنم. کشف الرموز یکی از کتابهای خیلی مفصل شیعه هست، مال مرحوم فاضل عالی هست، سال وفاتش در دست نیست ولی آنچه که ثابت هست بعد از سال 672 زنده بوده، معاصر مرحوم محقق حلی، محقق حلی استاد علامه متوفای برای شخصون از 676 هجری 676. ایشون تقریبا 4 سال قبل از وفات محقق زنده بوده و چه زمانی از دنیا رفته ثبت نشده. بعد ایشون میاد میگه آقا مسئله تحریم که جزء مذاهب اهل سنت هست حرام هست و مخالفی در میان علمای شیعه نیست مگر آنچه را که از درس برای شما از کنم استاد ما از ابو الصلاح حلبی، ابو الصلاح حلبی متوفای 446 هجری معاصر شیخ طوسی بوده که در کشف الرموز جلد اول صفحه 156 این عبارت رو داره، میگه اونجا فقط نقل کردن از ابو الصلاح حلبی که ایشون معتقد نبوده به حرمت آمین. بعد میگه فقل محذب الباره، محذب الباره مال قاضی ابن براد متوفای 481 هجری معاصر شیخ طوسی بوده، هو مذهب الاصحاب، مذهب فقهای شیعه این هست که آمین گفتن بعد از ولزالین حرام هست. پس میاد بگی وقتل معتبر، معتبر هم کتاب مفصل فقهی استدلالی مرحوم محقق هست. محقق سه تا کتاب داره، یکی کتاب المختصر هست که این کتاب المختصر اخیراً در دانشگاه الازهر چاپ شد و مورد توجه علمای اهل سنت قرار گرفت. یکی معتبر هست، یکی هم شرایع. شرایع که یک دوره فقه فتوایی ایشون هست، استدلالی نیست مثل مورده مثل تحریم که صاحب جواهر در حقیقت در کتابش جواهر شرایع رو شرح کرده. معتبر تنها کتاب استدلالی محقق هست ولی متاسفانه تا بر صفحه‌های کتاب سلاف بیشتر ایشون نرسته. کتاب طهاره هست یک بخشی از کتاب سلاف و من به ذهنم میرسه تا زمان محقق حلی کتاب مفصل فقه استدلالی مثل معتبر تعلیق نشده. ای شما از زمان مرحوم کلینی و شیخ مفید بیایید تا قرن هفتم هجری اولین کتاب مفصل فقه استدلالی شیعه در خواب مقتقر متجلی شده. در معتبر و منتقا منتقام که از کرده مال علامه هندی هست و کشف رموز مال قابل آبی هست و مدارک مال سید محمد عاملی هست. ولی متاسفانه معمولا فقهای ما اسم ایشون رو به زبان نمیارن، اما صاحب مدارک مشهور شده. صاحب مدارک مرحوم سید محمد علی موسوی از فقهای بزرگ و به نام قرن دهم و یازدهم هجری بوده. این هم بحث عزیزان داشته باشن. مرحوم مقدس هر دبیری رضوان الله تعالی علیه متوفای 993 هجری هست. ایشون دو تا درس خارج فقه داشتن، یک درس فقهی عمومی خب هنوز نیامدن، یک درس خارج فقه داشتن ایشون خصوصی، دو تا شاگرد بیشتر نداشت. از اون درس عمومی که صدها نفر می آمدن هیچ خبری نداری که کسانی از بزرگان علم شدن یا نه، ولی این درس خصوصی ایشون دو تا شاگرد، یکی صاحب مدارک شد، یکی هم صاحب معالم شد. صاحب معالم هم البته اینم باز متاسفانه به معالمش در میان ما مشهور هست، و حالا که معالم ایشون مقدمه بوده در کتاب برای شما عرض کنم معالم ایشون که یک دوره کامل فقه تا الان هم چاپ نشده، و تنها کتابی که صاحب معالم هست فقه استدلالی خیلی قوی و توانمند، کتاب منطق الجمال فی الاحادیث الصحیح و الفصاح که جامعه مدرسین اخیرا چاپ کرده در دو جلد. بله صاحب مدارک هم همین مدارک الاحکام رو نوشت اخیرا در مؤسسه آل‌بیت تحقیق کردم، ظاهراً 10-12 جلد چاپ شد. بله مرحوم صاحب مدارک در جلد سوم صفحه 671 ایشون صراحت داره بر این که عامی گفتن هم حرام هست هم باطل هست، و همچنین سید مرتضی و شیخ مفید ادعای اجماع کردن بر حرمت و بطلان. و فل امالی اینم بد نیست دقت کنن آقایان، امالی که خوب مال مرحوم شیخ صدوق هست، کتاب روایی کتاب فقهی نیست، ولی در لابلایشون بعضی از نکاتی رو به عنوان عقاید شیعه بیان کرده. ایشون میگه من دین الامامیه الاقرار به انه لا یجوز قول آمین بعد الفاتحه. خیلی جالبه، میگه از دین امامیه هست، یعنی از ضروریات عقاید امامیه هست، باید اقرار کنه، اعتراف کنه، همونطور که برای شهادت اعتراف میکنه، اقرار میکنه، اقرار کنه بر این که گفتن آمین بعد از حمد جایز نیست. خب مرحوم شیخ صدوق متوفای 681 هجریه، یعنی تقریبا قبل از سید مرتضی هست، که اون زمان هنوز فقه شیعه خیلی زیاد در جامعه نمود پیدا نکرده بود. ما جز کتاب مقنع مال خود شیخ صدوق و کتابی از پدر شیخ صدوق ابن بابزیغ رضوان الله تعالی علیه اجمعین که اخیراً به نام فقه الرضا چاپ شده، این رو همه آقایان یعنی اکثر فقهای شیعه معتقد هستند که فقه الرضا که منصوب به امام رضا می کنن استباطی به آقا امام هشتم سلام الله علیه نداره، بلکه همون فقه مرحوم ابن بابله پدر شیخ صدوق هست. علی حال مرحوم شیخ صدوق داره من دین الامامیه الاقرار به انه لا یجوز قول آمین بعد الفاتحه. این هم یک نقطه ظریفیه، یعنی معلومی که بزرگان ما نسبت به مسئله آمین از همون آغاز حساس بودن. عمالی شیخ صدوق جدیدن چاپ شده صفحه 512 مجلس 93 و فعل قنیه. قنیه مال ابن زهره بن مخارم هست، متوفای 585 هجریه. در صفحه 81 تذکره که مال علامه یهودی هست، متوفای 726 هجری. بعد 728 هجری. علی اجماع علا تحریم زاله. مرحوم ابن زهره و علامه اینها صراحت دارند بر اینکه اجماع امامیه هست بر حرمت آمین. البته اینم از جان دقت کنن، کلمه تحریم میاد یعنی تحریمی که توامی با بغلامیتون حرام حرمت و نه در عبادات موجود اقتصاد هست من دون شکل. بعد میگه لیستفاد من التحریم و تزل غنیه ان المراد من التحریم البطلان. میگه در تحریم و غنیه آمده که بزرگان ما که کلمه حرام آوردن بطلان نیاورده ان، مرادشون از تحریم همون بطلان هست. و فکر ذکرا دونه دونه مقوم سالون خلطان یا دیلوتر. و فکر ذکرا کتاب ذکرا بیان لمعه که ازش تعبیر میکنن همون لمعه ساهرن دیگه میکنن که از اون اسم دیگری نداره یا نه بله روزت البحیه که ما شرقشه شرق روزت البحیه مال سعید ثانیه. بعد ذکرا و بیان لمعه ستا کتاب فقهی مرحوم شهید اول هست. شهید اول از اعلام قرن هشتم هجری هست، متوفای 786 هجری، که قبلا این ذکرا به صورت رحلی جلدی چاپ شده بود، اخیرا در 5-6 جلد چاپ شده، جلد سوم صفحه 345. و مجمع البیان، مجمع البیان هم که مجمع الفائدت مجمع البرهان روز مخوام مجمع الفائدت و البرهان کتاب فقهی استدلالی مقدس اردبیلیه. مقدس اردبیلی متوفای 993 هجری هست. البته ما در قرن دهم هجری سه تا از فقهای بنام داریم، مگر این اسم بزرگوار شریفشون در ذهن ما بماند بد نیست. مرحوم شهید ثانی هست که با اسمش کاملا آشنا هستیم. شهید ثانی متوفای 966 هجری، 966. مقدس اردبیلی 993 هجری، 993. و محقق کرکی صاحب جامع المقاصد متوفای 940 هجری. این سه تا بزرگوار در قرن دهم هجری جزء فقهای نامدار و بنام شیعه است. و من در قرن دهم هجری غیر از این سه بزرگوار که نظراتشون مورد توجه فقهای بعد از قرن دهم باشه الان تو ذهنم نیست. شهید ثانی متوفای 966، مقدس اردبیلی 993 و محقق کرکی 940. هم محقق کرکی در جامع المقاصد جلد دوم صفحه 248، هم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده جلد دوم صفحه 234، هر دو بزرگوار آوردن ان المشهور ان ابطال. بل فی الاخیر کان کاده یکون اجماعا. بل که مرحوم محمد ترکی رضوان الله تعالی علیه میگه قضیه بطلان نماز به آمین اجماعیه، یعنی نزدیک به اجماع هست. و به تنقیح، کتاب تنقیح مال مرحوم فاضل مقداد خیوری هست، متوفای 826 هجریه، اخیرا هم در 4 جلد چاپ شده. نام تنقیح و رایه در جلد اول صفحه 202 و ارشاد الجعفریه. من ارشاد الجعفریه رو خیلی گشتم، میبینم که این برای شما از کنم معلقش چی هست، مربوط به کدام قرنه، پیدا نکردم. و آقایانی هم که پاورقی زدن اشاره که ارشاد الجعفری مالکی هست نکردن. مرحوم شاه بزرگ تهرانی هم در کتاب از ذریعه کل تعلیفات شیعه را مخطوط مطبوع را آورده، متذکر ارشاد جعفری نشده. حالا اگر دوستان یه جایی پیدا کردن که این ارشاد الجعفری مالکی را میگرد بقه ها هست، که مورد توجه صاحب مصاحب کرامه هست ازش نقل قول میکنه، این رو البته خود صاحب جواهر هم زیاد نقل میکند ارشاد جعفریه. شاید شما کامپیوتر میزنید در مجموعه جواهر شاید بیش از مثلا 56 مورد از ارشاد جعفریه ایشون نقل میکنه. بعضی وقتا هست که آقایان یک اسم خلاصه ازش نقل میکنن، حالا ارشاد جعفریه یا مثلا ارشاد الاذهان، مثلا که که دقل جعفر امام جعفر هست یا امام جعفری هست ترسیش کردن، ولی به این عنوان من نتونستم بیابم. و به دروس، دروس هم که ماد همون شهید هست به زمان الله تعالی علیه، در جلد اول صفحه 176 میگه قول ابن جنید شادسون. روز قبل عرض کردم ابن جنید اسحاقی رضوان الله تعالی علیه و ابن عقیل عمانی، این دو بزرگوار مشهور در نشر قبل از سنی مذهب بودن و بعد مستفسر شدن. و نظرات این دو بزرگوار در کتابهای فقهی ما مفصل آمده، مخصوصا علامه هندی رضوان الله تعالی علیه در کتابهای فقهی است غالبا به هر مسئله میرشد نظر ابن جنید و نبی عقیل را متذکر میشه. ولی چون این دو بزرگوار قبلا با فقه اهل سنت معلوم بودن، وقتی آمدن مستفسرم شدن، هنوز اون روحیه فقه سنتی مثل توجه به قیاس، توجه به استثنات عقلی، این چیزهایی که از شاخصترین موارد فقه اهل سنت هست در این دو بزرگوار دیده میشه. و در این قضیه هم آنچه که نقل کردم میگن ابن جنید اسحاقی گفته که آمین گفتن اشکالی ندارن، این تنها کسی که از فقهای شیعه فتوا به عدم تحریم و عدم بطلان داده ایشون هست. بعد در بروز داره که قول ابن جنید شاستون، نه ابو سلام حلبی رو انکار کردم، عدم قرمت رو داشته از ابو سلام حلبی برای شما از کنم نم شد. بله حتی شیخ نادام از این لفت دخل ابو سلام حلبی فی المحلب البارز و مذهب و انبر لا عرض مخالفاً الا ما، حتی شیخ را کنم در این که آیا اجماعی هست یا نه، در خود اجماعی کن چیز داره. شاید نظر ابو صلاح حلبی هم اشاره به نظر مرحوم ابن جنید باشد که یک مخالف هم باشد ما اطلاق اجماع نمی‌کنیم بکنیم. بله ایشون نظرش شاسته. بعد از تحریر علامه آوردم اون تحریری که آوردیم، عدم فرق بین کون آخر الحمد و قبل حال الامام و المأموم، تا ایشون میاد از کتاب بیان مرحوم شهید میاره از فواید سراده بار مرحوم محقق کرکی، بعدشون در آخر میگه بلکه ظاهر قضیه این هست که بزرگان شیعه و فقهای شیعه اتفاق نظر دارند یا بر حرمت یا بر بطلان. اگر چنانچه حرمت هم می آورن، مرادشون از حرمت همان بطلان هست. هر تا اینجا صدق از فقهای ما از شیخ صدوق که میگه من دین الامامیه، سید مرتضی و شیخ مفید و همچنین آمدین جلوتر برای شما مثلا فاضل آبی و محقق علی و علامه علی و بعد محقق کرکی رضوان الله تعالی علیه و فاضل آبی و شهید اول شهید ثانی و مقدس اردبیلی و صاحب مدارس، دیگه تقریبا منتهی میشه به عصر مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. مخالفی در قضیه نیست جز ابن جنید اصلاحی و اون هم که گفتن قولش قول شاسته. در عبادات نه، نه اونجا نه به تعلق به کیفیت نماز است، نه به خود نماز. فرق است بین این که مثلا نه میاد بگی آقا شما لا تو اثر صلات ان اول وقتها، به اصل نماز یعنی به کیفیت نماز است، نه به خود وجود نماز. یعنی اگر چنانچه نه در داخل نماز تعلق بگیرد، منافات با قصد قربت دارد، فر امکان پذیر نیست. اگر در یک مسئله عبادی نه تعلق بگیرد و تمشی قصد قربت امکان پذیر باشه، فر نمیشه، نمیشه. مسئله حج اگر کسی مثلا بیا قرض فرمایید در طواف، یکی از ارکان حج، یک امری آمده، نهی آمده که آقا شما در طواف حق این که به راست و چپ بیچی نداره، راست و چپ بیچی طوافش باطل شد، شما بیا تو جزئیات حج. در سعی میگه آقا اگر چنان که در میان در سعی که دارید میرید شما دو قدم عقب بر نگرد، برگشت میشه باطل. شما تو جزئیات شما بیایید اونجا. حالا اونجا که بعضی از موارد هست که این کفاره میاد و موجب بطلان نمیشناد، یه بحث دیگریه. ولی اگر شارع مقدس بیاد در همون نحلی که آورده ای آقا این برای شما کنم فلان کار را نکن، اگر کردی کفاره داری، چار خوش میاره برای ما، میگه آقا این عمل انجام بدهی کفاره دارد، این عمل کفاره ندارد، این عمل استغفار دارد. اما مسئله ایش که در بعضی از موارد، ولی ما بحث عبادی و تعبدی که نیاز به قصد قربت دارد با نه در یک دا نمیشه جمع کنه، سر امکان پذیر نیستشان جمع کنه. ولی مثلا بعضی از موارد هست که مثلا میگه آقا در جایی که نماز جماعت میخوانند نماز فرادا نخوانند، نهی آمده. مثلا شما وارد مسجدی شدید، نماز جماعت میخوانند، شما با لباس و عبا و قبا یقه گوشه نماز فرادا میخوانند، خب نهی شده در اینجا شکی هم نیست. شما روایات هم نگاه کنید همه فقه مستقید. بعضی از فقه ها که فتوا به بطلان نماز دادن، یعنی اگر کسی بیاد در وسط جماعت نماز فرادا بخواند، این عملا تفسیق کرده امام جماعت را، تفسیق عملی مؤمن حرامه و من بیدون همه و نفی در عبادت هم چیه؟ موجب بطلان صلاحه. این شما ببینید در فقهای قدیم بعضی از فقها، بعضی از معاصرین هم همین نظر رو دارن. جناب آقای سمیری زنجانی من خیلی بودیم در دیباشون بحث داشتیم، ایشون میگه سر این است آیا واقعا قصد قربت از این آدم تمشی می کند یا نمی کند. اگر چنانچه قصد قربت تمشی کرد، مثلا آمده مسجد نمی شناسه ما و جماعت را، وقتی نمی شناسه نمی روستش نماز بخانه، روی جهل به امام جماعت یه گوشه ایستاده نماز خان، قطعاً براش قصد قربت تمشی می کنه، هیچ مشکلی هم نداره. ولی اگر نه، مثلا با یه آقایی، مثلا اینو داری خورد حساب ما داری، ما متعمدم هستم وقت نماز و جماعت بیام یه گوشی نماز بخوانم، عملا به مأمومین القا کنم که ایشون صلاحیت امام جماعت نداره، پس هم اونجا دیگه قصد قربت متمشی نیست، پس هم اونجا باطله. ولی این طور موارد رو باید این داره دقت کرد، یعنی ما به طور کلی بیان بگیم مثلا در فلانجا نهی آمده و موجب بطلان نیست، این ها موارد رو یعنی مصادقه به عنوان قاعده کلی بر این که کل عمل تقربی و عبادی که متعلق نهی قرار بگیرد این مبطل هست. حالا ما من الا وقت خود مواردی هست یا فقیه میان اجتهاد میکند این از مستثنیات، یا در بعضی از موارد حج خود معصوم سلام الله علیه میاد میگه آقا این عمل رو نکن اگر کبی کفاره داری. در حقیقت خودتون میبینید بحث حج بحث کوچیکی نیست. به قول آقای بروجزه رزان و تعالی میفرمه کسی تا خودش حج نره اصلا مباحث حج رو نمیتونه میفهمه چیه، یه دو تا چیز انسان خودش گرفتار نشه نمیتونه خوب در اونجا استنباط کنه، یکی مسئله حیض نفاسه، تا انسان خودش گرفتار نشه نمیتونه. همینطور ما روی هوا میگیم آقا اگر اینطوری شد اینه، اینطوری شد اینه، این بگه فقهای خانومهای سفردی هستن اونها به این زمین واقعا حق مطلب را میتونن ادا کنن. نقطه یه دکنه هم حجه و حجه هم شما نگاه کنید اونجا 90% مردم که میان اگر حضرت عالی یک دربدین بگذاریم یک دربدین ها یقین میکنیم 90% اعمال نتون بازه نبت رسید شکل شما در ایام برای شما هستنم تشریف برید اونجا کنار برای شما هستنم و می جنره وایسته اونجا می بینید از هر صد نفری که میان خان سنگ بندازن، مثلا خانوم ها اونا سنگن بخورن که بلد نیستن، حالا مرده باز در بچگی بازگوشی کردن چه ها به شیشی شکستن برای شما هستن سنگ پرد بردن، خانم ها میاد اونجا و چیز بر میداره سنگ بر میداره به این شکلی، یعنی سنگی که پرت میکنه چنده نفر دوم یا سوم جلوترش میخوره و با خود محل اصابت شد در درد حتش میتاطله داره، یعنی 90% این طوری اندام، یعنی شما بیرد اونجا یه 10 دقیقه وایستی مردمی که میان تیره مردا برای شما سنم زن ها و اینا نش مبتلا شکی نیست، یعنی اگر چنانچه در برای شما سن غمی جمرات نکنه این سن اصابت کنه و برای شما سن اون سکونه مقدره، ولی شامعه مقدس آمده در مبنای حسامو حسابور دیگه اینها رو دیگه چشم پوشی کرده، همین اندازه که خودش احساس میکنه از خودش سوال کنن آنو شما را میجمره کردی همین مره کنم جانه کردم آمدن شکی هم نداره که درسته، در همین مقنای شهت شعار امراض هم میگه اینشالله درسته، وگرنه اگر شما بیرید اونجا یک کتاب تکنی باز کنید بگید آقا 90% این ها میرن اونجا و زنها اعمالشون باقی میکنن، شوهرشون رو آقا درست میکنن، مردا هم خانمشون رو آجی میکنن در میگردن. بله این فرمایش مرحوم صاحب مصباح الکرام هست. در اینجا من دیدم کتاب هایی که در فقه مقارن نوشته شده عرض کردم، هم انتشار، هم خلاف، هم تذکره و هم منتهى، اونا که نوشته شده در این زمینه و مفصل هم بودش، جامع ترین عبارت رو من در تذکره علامه یافتم در چاپ جدیدش که تحقیق مؤسسه آلون‌بین هست، جلد سوم صفحه 162 تا صفحه 164 که اول نظر شیعه رو میاره، دو تا روایت هم نقل میکنه و بعد میاد اقوال علمای اهل سنت رو میاره. انشاءالله ما در جلسه بعدی عزیزان هم یک مطالعه داشته باشن، مخصوصا ما همونطوری که نسبت به عبارت صاحب مصداق الکرامه اسم فقها را آورد دونه دونه ما توضیح دادیم که مراد کدام فقیه، مال کدام قرن سال و راست چه بوده، ما عنایت داریم اگر اسمی از فقهای اهل سنت هم میاد حداقل با اسمی 40 تا فقهای مشهور و به نام اهل سنت رو ما در ذهنمون بسپاریم که اگر مثلا یک جا میاد مثلا المقدسی یا ابن قدامه کاملا بدانیم که مثلا فقیه حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی چه کتابی دارد، یا مثلا اسم نمری میاد یا اسم سرخسی میاد یا اسم مثلا فرد ابو طور میاد یا مثلا حسن میاد، این حدود مجموعه اونهایی که هر فرازدن دارن من احساس کنم از مرز سیتا تجاوز نمی کنه. یعنی چهار مذهب یا بلکه پنج مذهب چون مذهب ظاهری ها هم در مسائل فقهی هر کارا گفتن دارن، هر کدام از فقها ها مذاهب اهل سنت رو میارن در کنار مذهب حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی نظر ظاهری ها را هم میارن. حالا من جلسه بعدی این مقدار نسبت به فقه ظاهری، یه مقداری که ابن حزم اندلسی از شاخص‌ترین فقه های برای شما اصلا ظاهری مذهب هست و نظراتشان همه جا منتشر شده انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یه خاموش اشتیم بدون ما اسم به من
همو برمیگرد
خیلی